در صبحانه با خبر امروز، تعطیلی یک هفته تهران به امید مهار موج تازه شیوع کرونا. روحانی میگوید کسانی که ماسک نزنند جریمه خواهند شد. پیام ویدئویی دونالد ترامپ در آستانه انتقال به بیمارستان. در صورت جدی‌تر شدن مشکل رئیس جمهوری آمریکا، تکلیف انتخابات و اداره کشور چه می‌شود؟ واکنش منفی کاربران فضای مجازی به ابراز بی‌اطلاعی از اعدام‌های دهه 60. هشتگ شهادت می‌دهم با هدف یادآوری مجموعه‌ای از رفتارهای فراقانونی جمهوری اسلامی داغ شد.
ادامه این بازی، فرصت در اختیار پرسپولیس هست. یه سانترال روی محبته، این دار بهتر و گل
و صعود پرسپولیس تهران به بازی نهایی لیگ قهرمانان آسیا. محرومیت ناگهانی آل کثیر هم جلوی سرخپوشان را نگرفت. در شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. یک هفته تعطیلی پایتخت و برخورد انضباطی با متخلفان، بخشی از تازه ترین تدابیر مسئولان ایرانی برای مقابله با موج بی‌مهار شیوع کرونا. در حالی که روند صعودی و افزایش ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن همچنان ادامه دارد، سرانجام فشارها و درخواستها برای بازگرداندن تدابیر سختگیرانه و قرنطینه‌ای در تهران به نتیجه رسید و استانداری تهران همه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و نهادهای عمومی غیر دولتی را تا 18 مهر ماه تعطیل اعلام کرد. بر این اساس سینماها، موزه‌ها، باشگاه‌های بدنسازی و آرایشگاه‌ها هم تعطیل خواهند بود. همزمان رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که شهروندانی که ماسک نزنند جریمه شده و اصنافی هم که به چنین افرادی خدمات بدهند با برخورد انضباطی روبرو خواهند شد. آقای روحانی همچنین تأکید کرده که امسال هیچ گونه برنامه‌ای برای بزرگداشت اربعین برگزار نخواهد شد. اما آیا چنین تدابیری برای کنترل این معضل بزرگ کفایت خواهد کرد؟ آیا اصولاً می توان تهران را از سایر بخش‌های کشور جدا کرد؟ گزارشی از ایلیا جزایری ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
ویروس کرونا که می تازد و هر روز شمار بیشتری را در جهان قربانی می کند، در ایران هم سیر بالای ابتلا ادامه دارد.
ماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3523 نفر گزارش شدند. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده، طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 179 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
رئیس جمهوری ایران میگوید برای تغییر وضعیت هیچ راهی جز رعایت پروتکل‌ها به منظور قطع زنجیره ابتلا وجود ندارد.
بیماری چون ما امروز یک دارو و درمان قطعی برای این بیماری نداریم، پس راه این هست که با پیشگیری زنجیره انتقال رو قطع کنیم. تا زمانی که این زنجیره باقی است، خب مردم رو مبتلا میکنه، جامعه رو مبتلا میکنه و مشکلات زیاد رو ایجاد میکنه.
با وجود آمار بالای ابتلای روزانه در همه کشور، اما وضعیت در همه استانها یکسان نیست. حسن روحانی دلیلی برای این تفاوت وضعیت بیان میکند.
خب پس ما میبینیم شرایط استانها عین هم نیست. چرا؟ دلیلش به نظر من قیاسات و همه به نظر من دلیلش روشن همراشه. اون استانهایی که در عزاداری خوب مراعات کردن، در سفرها مبدا و مقصد نهایی سفرها نبودن در تابستون، اون استانهایی که مراسم قبیلهی و طایفهی و سنتی اونها اجتماعات در همتنیدگی در کنار هم نبوده، اونا شرایط بهتری دارن و پروتکل بهتر مراعات کردن، انضباط اجتماعیشون بیشتر بوده.
در این میان مسئولان از وضعیت نگران کننده استان تهران سخن میگویند.
نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه در این استان مجدداً روند صعودی به خود گرفته و شیب صعودی موارد ابتلا و بستری در این استان به شکل نگران کننده در حال امتداد می باشد و مطمئناً در صورت تداوم این روند افزایشی شاهد بالا رفتن موارد مرگ و میر ناشی از بیماری در این استان طی هفته های آتی خواهیم بود.
و هشدار درباره احتمال چند برابر شدن قربانیان کرونا در تهران پایتخت.
مطالعات اولیه ما نشون میده که اگر ما سیر تصاعدی این بیماری افزایش پیدا بکنه، ما در تهران باید در انتظار 3-5 برابر میزان مبتلایان رو داشته باشیم و طبیعتاً بین 1.5-3 برابر میزان افزایش مرگ و میر.
تلویزیون رسمی ایران از اجرای محدودیت‌های جدید در تهران خبر داد.
فهرست فعالیت‌ها و مشاغلی که بر اساس این ابلاغیه تا 18 مهر ممنوع اعلام شدن به این شرح است: دانشگاه‌ها، مدارس شبانه روزی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبانسراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها. 2. مساجد و مصلی‌ها، سینماها، تئاتر و مراکز مشابه، موزه‌ها و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، آرشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و همایش‌ها، باشگاه‌های ورزشی پربرخورد از جمله کشتی، جودو و کاراته و موارد مشابه، کافه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و چای‌خانه‌ها، باغ وحش‌ها و شهر بازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و سالن‌های بدنسازی و برگزاری نماز جمعه.
و تشدید مجازات متخلفان از پروتکل‌های بهداشتی در ایران به ویژه تهران.
یه وقتی یک کسی تو خیابون ماسک نزده سالم هم هست، بنده تخلف کرده، باید به اون برخورد شه. اما یه وقتی یک کسی هست که بیماره و میدونه که مبتلا شده، این باید بره تو قرنطینه حداقل 14 روز. اگر آمد بیرون، اگر آمد اداره، مخصوصا اگر صاحب مغازه بود آمد تو مغازه، اگر صاحب خدمت بود آمد تو تاکسیش، تو اتوبوسش، و دیگران از این نباید ما بگذریم. یعنی اینجا باید یک جریمه شدید برای کسی مقرر کنیم که فهمیده.
سیاست‌هایی که هنوز درباره توانایش در مهار کرونا ابهام‌هایی وجود دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، در نهایت با اعلام استانداری تهران از تاریخ 12 مهر تا 18 مهر ماه فعالیت برخی مراکز در این استان ممنوع شده. آیا ممنوعیت یک هفته ای، اون هم نه همه جا، ادارات باز، بانک ها باز، میتونه در کنترل روند رشد این بیماری در ایران مخصوصا در پایتخت تاثیرگذار باشه؟
نکته مثبت و اینکه خبر خوبیه اینه که بالاخره وزارت بهداشت و دولت قبول کردن توصیه های متخصصین و مخصوصا رئیس ستاد کرونا در استان تهران، که بحث کنترل کرونا در استان تهران بسیار موضوع مهم و وخیمیه و باید بهش توجه ویژه‌ای بشه. لیکن موضوع از اون منظر که آیا یک هفته تعطیل کردن بعضی از مشاغل که مثلا مدارس تعطیل شده یا رستوران ها یا مساجد، آیا کافیه؟ به هیچ عنوان کافی نیست، چون جمعیت برای ما مهمه، نوع کار مهم نیست. مهم اینه که کارهایی باید تعطیل بشه و افراد در خانه بمانند که باعث تمرکز جمعیت میشه. ما میدانیم که بیشتر افرادی که در تهران دارن کار میکنن کارمندان وزارتخانه ها و دولت هستند، و اگر قرار باشه مثلا طبق آماری که خود وزارت آموزش پرورش اعلام کرده که حدود 10% از دانش آموزا میرن سر کلاس، فقط این 10% نرن سر کلاس، به نظر میرسه که این کار اجرای نیم بند یک پروتکل درستیه که باید انجام بشه. به این خاطر توصیه من این است که تمام کارها باید به مدت 4-6 هفته، یک هفته هم کافی نیست، تعطیل بشه و از راه دور انجام بشه.
آقای دکتر، قبلا هم اتفاق افتاده که در ایران به هر حال به نوعی به تعطیلی خورده، ولی مردم جدی نمیگیرن، سفر میرن، بیرون از خونه میان و به کارهای عقب افتادهشون میرسن. آیا فقط اعمال محدودیت، آن هم نه قرنطینه، محدودیت در ایران به تنهایی میتونه کنترل کننده این بیماری باشه؟
ببینید، این خیلی سوال مهم و نکته مهمیه. در کشورهایی که بین دولت و مردم یک اعتماد متقابل بوده، فقط اونجایی که دولت یک پروتکل پیشنهادی رو داشته، مردم به خاطر سلامتی خودشان و اعتمادی که به دولت داشتن کار اجرا کردن بدون اعمال زور و فشار. ولی در بسیاری از کشورهای دیگه هم مدل‌هایی داریم که مردم قبول نمی‌کنن توصیه‌های دولت رو، یا به خاطر عدم اطمینان یا اینکه به خاطر مسائل شخصی و فردی که دارن. اونجاست که وقتی که پروتکل ها درست تدوین بشه، دولت هم باید فشار بیاره که پروتکل ها اجرا بشه. دیگه نباید بذاره که بگه ما پروتکل دادیم، سلب مسئولیت کنیم، حالا مردم خواستن اجرا کنن، نخواستن اجرا کنن. اینطوری نیست. باید این پروتکل ها ضمانت اجرایی داشته باشه که جلوگیری کنه از اون فوتی که بین 200 تا 300 نفر هر روز افراد مختلفی در ایران دارن فوت میکنن و این بار بیماری که به اجتماع ایجاد میشه بسیار زیاد.
به ضمانت اجرایی اشاره کردید آقای دکتر. اعلام شده که، یعنی دولت ایران اعلام کرده، کسانی که ماسک نزنن جریمه خواهند شد، کسانی هم که به این کسانی که ماسک نزدن خدمات بدن، اونها هم جریمه خواهند شد. آیا فقط فکر میکنید که برای ماسک جریمه تعیین کردن میتونه بازدارنده باشه یا خیر؟
این دو منظر باید بهش پرداخت. یک، اینکه آیا اینکه گفتن ما فردی را که ماسک نزنه جریمه میکنه آیا قابل اجراست؟ ببینید، من امروز دیدم در سخنان رئیس جمهورم بود که ما کسانی که بیمار شدن اگر گوش ندهند ما پیگیری میکنیم. ببینید، روزانه 1000 نفر مبتلا میشن و ما مثلا در یک شهری مثل تهران بحث میلیون ها نفره. اگر مثلا 100,000 نفر 200,000 نفر ماسک نزنن، کی میخواد اینا رو جریمه کنه؟ چطور میخوان جریمه کنن؟ یا افرادی که مبتلا شدن، از چه سیستمی باید این افراد رو پیگیری کرد؟ اینجاست که باید دولت سنجیده عمل کنه، توصیه هایی که میکنه یا دستورالعمل هایی میذاره فکر اجرایی کردنش هم باشه. این که آیا دولت باید اقدام مقتدرانه انجام بشه که بده که افراد در خانه بمانند، این قابل قبوله و باید اجرایی بشه. پس بهتر اینه که دولت بیاد کارا رو تعطیل کنه و مردم رو بگه نیاین از خانه بیرون و تردد مردم رو کنترل کنه. این عملی تره تا اینکه دنبال مردم را بیفته که کی ماسک زده جریمه بشه یا نشه. این خودش باعث میشه که کلی از نیروهایی که باید بپردازن به کارهای دیگه به دنبال مردم را بیفتن و قطعا اجرایی نیست.
این در حقیقت یک تهدیده که هیچ ضمانت اجرایی پشت اون مشخص نیست.
ماسک زدن مهمه، ولی بله. این که ماسک اگه کسی نزنه ما جریمه میکنیم در یک جمعیت 15 میلیونی قابل اجرا نیست. به این خاطر باید مردم خودشان رعایت کنن، ولی دولت ترددها رو میتونه ببنده، یعنی بگه در خانه بشینید و حرکت افراد رو کنترل کنه که حرکت نکنن مردم.
درسته. آرش علایی بود، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و آموزش بین الملل، مقیم آمریکا.
سپاس.
ابتلای دونالد ترامپ و همسرش به بیماری کووید 19 سوالات تازه‌ای را مطرح کرده. در پی انتقال رئیس جمهوری آمریکا به بیمارستان و در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری این کشور باقی مانده، ابهامات زیادی مطرح شده. از چگونگی ادامه کارزارهای انتخاباتی تا برگزاری انتخابات و حتی آینده رهبری کشور در شرایط خاص. گزارشی از سیاوش سعادتیان ببینیم و بیشتر صحبت کنیم.
30 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگاه‌ها نه به کمپین‌های انتخاباتی بلکه به این بیمارستان دوخته شده. بیمارستان نظامی والتر رید در ایالت مریلند آمریکا که محلی است برای مداوا و رسیدگی به وضعیت سلامتی رؤسای جمهوری این کشور. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم پس از تایید ابتلایش به ویروس کرونا به همین مکان منتقل شد.
از حمایت گسترده همه تشکر میکنم. فکر میکنم حالم خیلی خوبه، اما برای اطمینان به بیمارستان والتر رید میرم.
هرچند پزشک رئیس جمهوری آمریکا گفته که دونالد ترامپ در حال حاضر دارای علائم خفیف بیماری کرونا است و از بیمارستان به کارهایش رسیدگی خواهد کرد، اما این باعث نشده که رسانه‌ها در مورد احتمالات دیگر گمانه‌زنی نکنند. آقای ترامپ 74 ساله است و به دلیل چاقی در گروه پرخطر مبتلایان به ویروس کرونا قرار می‌گیرد. اگر دونالد ترامپ به حدی بیمار شود که نتواند به وظایف خود رسیدگی کند، چه پیش خواهد آمد؟ قانون اساسی آمریکا می‌گوید در صورتی که رئیس جمهوری در وضعیتی باشد که نتواند وظایفش را انجام دهد، معاون او تا زمان بازگشت رئیس جمهوری عهده‌دار این سمت خواهد بود. این به این معنی است که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در صورت وخامت حال او موقتاً وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. اگر در این شرایط معاون رئیس جمهوری آمریکا هم بیمار شود، آن وقت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که در حال حاضر بر عهده نانسی پلوسی از حزب دموکرات است، کشور را اداره خواهد کرد. پس از رئیس مجلس نمایندگان، رئیس موقت سنای آمریکا که در حال حاضر یک جمهوری خواه است، عهده‌دار این سمت خواهد شد. ابتلای رئیس جمهوری آمریکا به کووید 19 پرسش‌هایی را در مورد وضعیت برگزاری انتخابات به وجود آورده. کارزارهای انتخاباتی روزهای آینده آقای ترامپ فعلا لغو شده و مشخص نیست که آیا او می‌تواند در دومین مناظره انتخاباتی با رقیب دموکراتش شرکت کند. برای برخی این سوال هم مطرح شده که آیا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند به تعویق بیفتد؟
انتخابات در حال برگزاری است. به 3 نوامبر باید به عنوان روز پایاری انتخابات نگاه کرد، نه روز برگزاری آن، چون تا حالا بسیاری رأی‌های خود را پست کردند.
حتی اگر انتخابات بخواهد به تعویق بیفتد، باید هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به آن رأی بدهند. مسئله‌ای که با دست بالا داشتن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان مشکل به نظر می‌رسد. حالا اگر انتخابات در زمان تعیین شده برگزار شود، اما دونالد ترامپ به هر دلیلی نتواند در آن شرکت کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کمیته ملی حزب جمهوری خواه روند انتخاب جایگزین نامزد بیمار یا فوت شده را انجام خواهد داد که می تواند مایک پنس معاون رئیس جمهور باشد. اما به هر حال برای انتخاب نامزد جایگزین باید رأی گیری شود.
پیچیدگی اصلی انتخابات آمریکا در صورت عدم حضور دونالد ترامپ شاید وضعیت رأی‌های پستی باشد. تا کنون میلیون‌ها رأی از طریق پست به مراکز رأی‌گیری فرستاده شدند و حتی در برخی ایالت‌ها رأی‌گیری حضوری زود هنگام انجام شده است. در صورتی که حزب جمهوری‌خواه نامزد دیگری را برای انتخابات معرفی کند، آن وقت مشخص نیست رأی‌هایی که به نام دونالد ترامپ نوشته شده چه خواهد شد. اینها اما احتمالات است و اگر رئیس جمهوری آمریکا پس از قرنطینه 10 روزه بهبود پیدا کند، حتی می تواند در دومین مناظره انتخاباتی با جو بایدن که قرار است 11 روز دیگر در میامی برگزار شود هم شرکت کند. فعلا نگاه ها به این بیمارستان است، جایی که روزهای پیش رو پاسخ این پرسش ها را روشن خواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
فرشته پزشک ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم واشنگتن. خانم پزشک، آیا بیماری آقای ترامپ میتونه باعث به تعویق افتادن انتخابات آمریکا بشه؟
نه، برای اینکه تاریخ انتخابات در قانون اساسی ایالات متحده مشخصه و راهی برای تعویل اون وجود نداره، ولی برای انتخابات جوری میتونه تاثیرگذار باشه. برای مثال اگر اتفاقی برای آقای ترامپ بیفته، با توجه به اینکه رأی الان شروع شده، رأی دادن مردم، و اگر قرار بشه که آقای ترامپ به هر دلیلی نتونه روی برگه رأی باشه، اون وقته که یه مقدار پیچیده میشه، چون مردم شروع کردن رأی دادن و حزب میتونه تعیین کنه جایگزین رو، ولی خب مردمی که رأی دادن رأیشون چونچه اونها موضوعات پیچیده تریه که احتمالاً به دادگاه و کار حقوقی کشیده خواهد شد.
پس اگر ما بخوایم بدونیم که واقعاً این بیماری چه تأثیری در انتخابات آمریکا خواهد داشت، فقط میتونیم به این موضوع اشاره کنیم یا موضوعات گسترده تری وجود داره؟
نه، مسلماً بسیار تاثیرگذار خواهد بود، یعنی روی کمپین آقای ترامپ به شدت تاثیر میگذاره، به دلیل اینکه خب آقای ترامپ علارغم این پاندمی داشت کمپین خیلی جدی میکرد، رالی میذاشت، جمعیت ها رو جمع میکرد، به استادیوم میرفت و کمپین خیلی جدی داشت، برخلاف آقای بایدن که بیشتر یعنی تقریبا 99% کمپینش آنلاین هست و الان تازه چند روزیه که تصمیم گرفتن که برن و در خونه ها رو بزنن برای مثال. بنابراین قطعا تحت تاثیر قرار میده مقرر اجرایی کمپین آقای ترامپ رو. بعد از طرف دیگه مثلا اینه که واکنش مردم چه خواهد بود؟ مردمی که تمام این دوره از آقای ترامپ میشنیدن که این ویروس مهمی نیست و مثل سرماخوردگی میمونه، تاثیری نداره، کسی نمیگیره، تموم شده اصلا و ازش گذشتیم، و خب میبینن که خود آقای ترامپ به عنوان کسی که به بهترین منابع پزشکی دسترسی داره، هر روز تست میشده، الان خودش و بسیاری از نزدیکانش و سران حزب جمهوری خواه الان دچار بیماری کووید شدن و آقای ترامپ رفته بیمارستان بستری شده، به بهترین منابع دسترسی داره. نمیدونیم که آیا این ترحم رای دهنده ها رو ممکنه جلب بکنه، باعث بشه که بهش بیشتر رای بدن، از خطاهاش چشم‌پوشی کنن، یا اینکه براشون یادآوری باشه که خب آدمی که میگفتیم 200,000 نفری که مردن رو اصلا خیلی در نظر نمیگیره، حالا خودش روزی که این سیمتوم ها شروع کرده رفته بیمارستان، بهترین بیمارستان پزشکی برای دولت ایالات متحده بستری شده و تا چند روز اونجا خواهد بود. این تاثیرها رو خواهد داشت. باید ببینیم که آقای بایدن که 90 دقیقه برای بیشتر از 90 دقیقه در یک محیط سربسته در به هر حال فضای سربسته کنار آقای ترامپ بوده و میشه انتظار داشت که اون زمان آقای ترامپ ناقل ویروس بوده دچار کووید نشه و چه تأثیری در اون زمینه خواهد گذاشت. بنابراین خیلی تاثیرگذار میتونه باشه و همه چیز رو تغییر بده.
فقط تا اینجا نتیجه تست آقای بایدن منفی بوده. این اتفاق بعد از مناظره اول افتاد خانم پزشک. مناظره بعدی این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 24 مهر ماه خواهد بود. همزمان میشه تقریبا با پایان قرنطینه دونالد ترامپ. به نظر شما آیا احتمال مجازی شدن مناظرات وجود داره؟ چطور پیش خواهد رفت؟
باید ببینیم اصلا آقای ترامپ میتونه در مناظره شرکت بکنه یا نه، و اینکه آیا اصلا امکان حالا مجازی شدنش باشه یا نه، چون میدونیم که برخی از افرادی که به کرونا دچار کرونا میشن مدت‌ها طول میکشه تا بتونن اون قدرت خودشون رو برگرده بهشون که بتونن به شرایط عادی زندگی برگردن. بنابراین نمیدونیم که اصلا آقای ترامپ بخواد که در شرایطی که ممکنه ضعیف به نظر میاد وارد مناظره بشه. نمیدونم واقعا اینها همه چیزایی که ما در روزهای آینده دستاندرکاران مناظره ها، کمیته مناظره ها باید تصمیم گیری بکنن. کمپین آقای ترامپ و کمپین آقای بایدن باید با هم به توافقی برسن و الان واقعا نمیدونیم جوابش رو.
خانم پزشک، بعد از اینکه این خبر اعلام شد، خب حرف و حدیث های زیادی در پیداش اعلام شد که بعضی از خبرها اینطور بود که این اعلام این خبر برای به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری، این چقدر میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟ آیا واقعا میتونه امکان داشته باشه؟
قطعا نمیتونه درست باشه. اینها جزء تئوری های توته‌ای که مطرح شد، از اون طرف هم در چپ طرف ها میگن که این اصلا آقای ترامپ امکان نداره کووید گرفته باشه و این فقط برای اینکه انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده. از اون ور راست ها میگن که آقای ترامپ رفته در بیمارستان توی این چند هفته میخواد هیلاری کلینتون رو بندازه بیرون. اینا تئوری های توته‌ای هست که خیلی در حقیقت جایی نداره و فکر نمیکنم خیلی اصلا ارزشی داره که بهشون پرداخته بشه. مشکل اینجاست که خیلی از مردم اینها رو باور میکنن و کنترلش در فضای مجازی بسیار سخته، ولی هیچ کدوم ارزش خبری حقیقی ندارن.
فرشته پزشک بود، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم واشنگتن. اما اظهار نظر برخی مقام‌های فعلی و پیشین ایران و حتی برخی فعالان و روزنامه‌نگاران مقیم خارج از کشور مبنی بر بی‌اطلاعی عمومی از اعدام‌های دهه 60 واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشت و از جمله هشتگی تحت عنوان شهادت می‌دهم داغ شد. کاربران فضای مجازی با استفاده از این هشتگ نه تنها درباره اعدام‌های دهه 60 که درباره بسیاری از برخوردهای فراقانونی دیگر هم شهادت دادند. بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارش از مهران کریمی.
علامات هشتک که سالها جای خود را در صفحه کلید تلفن‌ها حفظ کرده بود، در یک دهه گذشته جایگاه ویژه‌ای در زندگی بشر پیدا کرده. پیوند کاربران با ایده‌ها و دغدغه‌های مشابه، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی که منجر به تولد جنبش‌های گوناگونی شده است. شاید بتوان از جنبش میتو به عنوان یکی از پرسر و صدا ترین جنبش‌های هشتگی سال‌های گذشته یاد کرد. همبستگی و همگرایی قربانیان آزار جنسی که پرده از اذیت و آزار جنسی چهره‌های معروفی در گوشه و کنار دنیا برداشتند. در ایران اما جنبش‌های هشتگی رنگ و بوی سیاسی بیشتر داشتند. از طوفان توییتری برای آزادی نسرین ستوده تا کارزار اعدام نکنید برای تعدادی از محکومان به اعدام، از جمله نوید افکاری که چند هفته پیش اعدام شد. در روزهای اخیر هشتگ دیگری در فضای مجازی داغ شده، هشتگ شهادت می‌دهم.
صحیح باشد انقلاب، یعنی افکار مردم را.
این هشتگ در ابتدا در واکنش به ادعای برخی مبنی بر بیخبری مردم و حتی گروهی از مسئولان از اعدام‌های دست جمعی دهه 60 ایجاد شد. تعداد زیادی از کاربران ایرانی با استفاده از هشتگ شهادت می‌دهم با بازگو کردن خاطراتشان از دهه 60 به ادعای بیخبری از اعدام‌ها اعتراض کردند. بازنشر هشتگ شهادت می‌دهم اما حالا از اعدام‌های دهه 60 فراتر رفته است. تعداد زیادی از کاربران با استفاده از این هشتگ به بیان مشکلات اجتماعی و یادآوری در مورد اعدام‌ها، شکنجه و زندانی شدن تعداد زیادی از کنشگران سیاسی و معترضان مخالف حکومت ایران پرداختند و یا سرکوب اعتراضات و حتی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و خلاصه شهادت درباره هر گونه رفتار غیرقانونی و فراقانونی از سوی کسانی که باید پاسدار قانون باشند. متفاوت بودن شیوه شرکت در کمپین‌ها و اعتراضات در فضای مجازی پیشبینی وقایع پیش رو را برای حکومتگران سخت کرده. تنها با ایجاد و تایپ یک هشتگ صدها هزار نفر زیر یک نشانه با هم پیوند خورده و همراه می شوند. مهران کریمی، رادیو فردا.
هشتگ شهادت میدهم هنوز ادامه دارد و کاربران در آن به نوعی از مشکلات جامعه انتقاد میکنند. علی افشاری با ماست، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. آقای افشاری، ابتدا یک موضوعی در سطح جامعه بروز میکنه که بعد در قالب هشتگ به فضای مجازی راه مییابه. اصلا چرا باید خاص مردم به جای اینکه در سطح جامعه عنوان بشه در فضای حقیقی مطرح بشه به فضای مجازی راه پیدا میکنه؟
نخست باید توجه بکنیم فضای مجازی کاملا از فضای واقعی جدا نیست و فضای مجازی یک ابزار هست، یک دریچه‌ای هست به روی فضای واقعی. الان در همه کشورهای دموکراتیک جوامع باز دنیا هم که امکان مخالفت علنی، تجمع خیابانی و غیره هست، باز نخستین جایی که این موضع‌گیری ها انجام میشه، افراد دیدگاهاشون رو بیان میکنن، اعتراضشون رو بروز میدن، همین حساب‌های مجازیشون هستش و عملا الان مؤثرترین حرفه هست که خیلی سریع این امکان اظهار نظر رو میده و این امکان رو سر خیلی گسترده و انبوهی انتقال میده. ولی مسئله که در جامعه آزاد دنیا هست، این بعدن میتونه تبدیل بشه به یک فشار عملی و اون واقعیت‌ها رو در صحنه اون جامعه دستخوش تغییر بکنه. در ایران این اتفاق ابتدا در فضای مجازی به نحو خیلی طوفانی بروز پیدا میکنه، ولی در فضای واقعی نمیتونه به اصطلاح شکل بگیره، ادامه پیدا بکنه و نتیجه این موضع‌گیری های مجازی تبدیل به یک اتفاقی بشه.
خب اینطور که شما گفتین ایران یه خورده متفاوت تر هستش رفتار اجتماعی، یعنی رفتار فضای اجتماعیش با فضای حقیقیش. پس آقای افشاری، این نوع اعتراضات که به نوعی در قالب اعتراضات مدنی و بدون خشونت داره جا میگیره، چقدر میتونه اثرگذار باشه اگر نمیتونه در نهایت به یک واکنش خارجی منجر بشه؟
بله، من ایران رو به عنوان همون کشورهایی که حکومت‌های اقتدارگرا دارن، جوامع بسته دارن، خب متفاوت میشن. در اینجا فضای مجازی تنها امکانی هست، یا امکانی هستش که بیشتر افراد میتونن اظهار نظر بکنن. ببینید، به نظر من این خیلی مؤثر هست و حال در ابتدای کار این نوع مثلا موضع‌گیری ها در فضای مجازی، استفاده از توییتر، از فیسبوک و غیره، خب در ابتدا این پیام منتقل میشه، امکان سازماندهی به وجود میاد، ولی مشکل در اونجا هستش که فقط تصور بشه که از این طریق کار تمومه و به اصطلاح دیگه فرد فقط دیگه فرض بکنه که یک توییتی رو بزنه یا مشارکت بکنه یک توپان توییتری یا نظرش رو اعلام بکنه، دیگه به وظیفه خودش پایان داده. اینجاست به نظر من مشکل میشه. فضای مجازی جایگزین فضای واقعی نیست. این میکنه، این ممکنه که یک حس آرامش کاذب، یک حس اقناع کاذب رو بده به اون کاربران و در واقعیت هم تغییری به وجود نیاد. البته همین هم خوشایند جمهوری اسلامی نیست و همین دلیل هم است که اونها هم سرمایه گذاری خیلی سنگینی رو کردن، هم به لحاظ ایجابی که حرفای خودشون رو منتشر بکنن و هم از طریق روش‌های سلبی و تخریبی از طریق هکرها، راه انداختن اکانت‌های فیک و استفاده از بات‌ها تلاش میکنن اثرگذاری.
آقای افشاری، به هر حال هر هشتگ پیامی داره برای مسئولین، مثل اعدام نکنید که خواست بسیار از کاربران بود، هرچند که مسئولین ایران به اون توجهی نکردن. این بی‌اعتنایی مسئولین به خواست عمومی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این بی‌اعتنایی ویژگی اصلی جمهوری اسلامی است، یا حداقل میشه گفت اون هسته سخت قدرت، بخش مسلط قدرت، نهاد ولایت فقیه توجهی به خاص و نظر مردم نداره، مگر اینکه در تنگنا قرار بگیره، تحت فشار زیاد قرار بگیره و مجبور بشه. بنابراین از این لحاظ پیامدش این هستش که اگر این موج محکومیت گسترده فضای مجازی ترجمه بشه و بره در فضای واقعی، اونجا حکومت تحت فشار زیاد قرار بگیره، ممکنه عقب نشینی بکنه، وگرنه اونها توجهی به این نشون نمیدن که مردم چی میگن.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل ایران، مقیم آمریکا. اظهارات دو امام جمعه برای ناامن کردن فضا برای کسانی که به گفته آنها حجاب را رعایت نمی کنند بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته که همکارم بیتا بختیاری به آنها پرداخته. بیتا، اولین بار امام جمعه اصفهان این بحث را مطرح کرد. امام جمعه شریک سال 93 یک اسید پاشی زنجیری به صورت زنان بدون چادر حداقل به 4 دختر و زن جوان اتفاق افتاد و یکی از آنها هم جان خودش را از دست داد.
همینطوری که گفتی رویا، و به خاطر همین این موضوع در واقع یک شوکی در فضای مجازی ایجاد کرده، در حالی که هنوز تکلیف اون پرونده مشخص نشده. البته به هر حال مقام های جمهوری اسلامی یا نخواستند و یا نتونستند که عاملان این در واقع اسید پاشی ها رو به مردم معرفی بکنن، ولی ما میدونیم که اون اسید پاشی ها هم به فاصله کمی بعد از صحبت های امام جمعه موقت اصفهان آقای محمد تقی رهبر رخ داد که او هم به هر حال خواستار برخورد با افرادی شده بود که یا به حجاب اجباری اعتقاد ندارن یا حجاب رو به هر حال به صورت سنتی رعایت میکنن و نگاه ایدئولوژیک بهش ندارن و در ادبیات جمهوری اسلامی از اینها به عنوان بد حجاب نام برده میشه. و خب امام جمعه بجنود هم در واقع به امام جمعه اصفهان پیوسته و همه نگران هستند که این سخنانی که تحریک‌آمیز نامیده میشه ممکنه که خشونت‌هایی رو مثل سال 93 در اصفهان در پی داشته باشه. از جمله آقای علی مجتهدزاده وکیل دادگستری به صراحت نوشته که یکی از مصادیق معاونت در جرم تحریک هست و صحبت‌های امام جمعه اصفهان که گفته فضا رو باید برای بدحجابان ناامن بکنیم، در شهری که سابقه بدحجابی داره، سابقه اسید پاشی داره بر روی زنانی که به هر حال بدحجاب نامیده میشن، اگر که اقدامات خودسرانه‌ای صورت بگیره ایشون رو در معرض اتهام قرار میده و باید پاسخگو باشن. و نکته که باید بهش اشاره بشه این هستش که استان اصفهان از استانهایی هست که نیروهای که به هر حال خودسر نامیده میشن یا انصار حزب الله یک هسته بسیار قوی در استان اصفهان دارن و در موارد متعدد هم با به هر حال رفتارهای بسیار خشونت‌آمیزی از خودشون نشون دادن. یه کاربر دیگه هم نوشته کسایی که رهبر جمهوری اسلامی رو از هر گونه مسئولیت پذیری مبرا میدونن، هر اتفاقی میفته میگن که مسئولیتش با رهبر نیست، اونها آیا الان نباید توضیح بدن که امام جمعه اصفهان که به صراحت داره در واقع ترویج خشونت میکنه، آیا به هر حال رهبر جمهوری اسلامی که ایشون رو منصوب کرده نباید بیاد و موضع گیری بکنه، موضع خودش نسبت به صحبت‌های آقای در واقع امام جمعه اصفهان چی هست و آیا نباید او رو بازخواست بکنه؟ یک کاربر دیگه به نام محمد سعادت هم نوشته این امامان جمعه بهتر هست قبل از هر پاسخی که میخوان بدن درباره به هر حال بعدها بخوان توجیه بکنن که ما مروج خشونت نبودیم، الان بیان و بگن که اساساً این دهه هایی که بعد از جمهوری اسلامی پیروزی انقلاب گذشته دستاورد حجاب اجباری چی بوده. و خب ما میدونیم که در موارد متعدد هم حتی در خود سازمان های پژوهشی جمهوری اسلامی هم تحقیقاتی منتشر شده که نشون میده جمهوری اسلامی در این زمینه موفق نبوده.
مرسی که تا اینجا صبحانه با خبر رو همراهی کردی و نظر کاربران رو در مورد این موضوع گفتی.
خواهش میکنم.
در حالی که سه کشور عضو گروه مینسک خواستار میانجیگری بین ایروان و باکو و برقراری آتش بس در منطقه قره‌باغ شده بودند، باکو این پیشنهاد را رد کرد. همزمان ایران و روسیه به هر دو کشور درگیر هشدار دادند، به خصوص تهران از برخورد چندین خمپاره به روستاهای مرزی ایران ابراز ناخوشایندی شدید کردند. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تبادل آتش بین آذربایجان و ارمنستان به خاک ایران هم کشیده شده. وزارت خارجه ایران دیروز شنبه به طرفای درگیر هشدار داد که جمهوری اسلامی تعرض به خاک این کشور را تحمل نخواهد کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که دست کم 20 خمپاره سرگردان به نزدیکی روستاهای مرزی ایران برخورد کردند. خبرگزاری مهر این تصاویر ویدئویی را از مزارع اطراف شهرستان اسلاندوز منتشر کرده که نشان می‌دهد بر اثر اصابت خمپاره دچار آتش‌سوزی گسترده شدند. بنابراین گزارش‌ها خمپاره‌های مبادله شده بین نیروهای آذربایجان و ارمنستان به مناطق مرزی و حاشیه رود ارس برخورد کرده. یک کودک زخمی شده و 6 واحد مسکونی را هم تخریب کرده است. وزارت دفاع ارمنستان روز جمعه ادعا کرده بود که یک بالگرد و پهپاد متعلق به آذربایجان را منهدم کرده است. با وجود آنکه این ادعا از سوی آذربایجان رد شده، ایروان همچنان اصرار دارد که لاشه این بالگرد داخل خاک ایران سقوط کرده است. ایران واکنشی به این ادعا نداشته، اما دیروز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که این کشور تحرکات در مناطق مرزی خود را به طور جدی و با حساسیت تمام رصد می‌کند. همچنین نسبت به رعایت اصل تعرض به غیر نظامیان هم به دو طرف درگیر هشدار داد. در جریان درگیری‌های نظامی بین باکو و ایروان تاکنون چند خبرنگار هم زخمی شدند. روز جمعه یک اتوبوس حامل تعدادی از خبرنگاران روس و ارمنستانی و یک داوطلب شهروند آمریکا هدف حمله خمپاره‌ای قرار گرفت و 10 تن زخمی شدند.
متأسفانه ارمنستان بار دیگر ماهیت خود را نشان داد و روزنامه‌نگاران خارجی را با عناوین مختلف به مناطق اشغالی آذربایجان دعوت کرد که ممکن است در این جنگ آسیب ببینند. بنابراین ما یک بار دیگر از روزنامه‌نگاران خارجی می‌خواهیم که از بازدید غیرقانونی از مناطق اشغالی آذربایجان خودداری کنند. این اراضی بخشی از آذربایجان است و ورود به آنها بدون اجازه آذربایجان غیرقانونی است.
در جریان این حمله‌های نظامی تاکنون صدها تن کشته و زخمی شدند. ارمنستان و مسئولان منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ آذربایجان را به نقض قوانین جنگ متهم می‌کنند.
دشمن همچنان با نقض تمام قوانین نوشته و نانوشته جنگ به مناطق مسکونی که فاصله زیادی با خط مقدم دارند حمله می کند. امروز این مناطق غیر نظامی زیر آتش توپخانه قرار دارند، از جمله مشکباران اهداف غیر نظامی در پایتخت.
علاوه بر نهادهای بین المللی، ایران، روسیه، اروپا و اعضای گروه مینس که شامل ایالات متحده هم هست، خواستار حل و فصل این اختلاف دیرینه بین ارمنستان و آذربایجان بر سر حاکمیت منطقه ناگورنو قره‌باغ هستند. با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از ارائه پشتیبانی نظامی و اعزام نیرو از سوی ترکیه به آذربایجان است. آنکارا این موضوع را رد می‌کند، اما بارها تاکید کرده که از هیچ کمکی به آذربایجان دریغ نخواهد کرد. آذربایجان و حامیان ترکیه میگویند تنها راه صلح خروج ارمنستان از قره‌باغ کوهستانی است، اما ساکنان این منطقه با اکثریت ارمنی تمایلی به این اقدام ندارند. این اختلافات 30 ساله حالا بیش از یک هفته است که با آغاز این حمله‌های نظامی به بالاترین سطح خود رسیده است. با بالا رفتن شمار قربانیان به ویژه در ارمنستان و منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی، نگرانی ها از افزایش شمار قربانیان غیر نظامی و بی خانمان شدن ساکنان مناطق مرزی هم افزایش یافته است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد بدون توافق روشنی به پایان رسید. همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا، خیلی ها می‌پرسند چرا در شرایطی که جان میلیون‌ها انسان در خطر است، باید نگران انقراض سایر گونه‌های جانوری و گیاهی و از جمله حشرات بود. شهریار سیامی در گزارشش از اهمیت سایر گونه‌های زیستی حتی برای بقای نسل بشر می‌گوید.
یک پرنده تنها با بالهای سپید و سیاه که در جهان بی همتاست. این تنها دورنای سیبری از دسته غربی است که با فرارسیدن پاییز به فریدون کنار ایران مهاجرت می کند. معلوم نیست امسال این پرنده به ایران بیاید یا نه. اگر نیاید شاید نسل دورنای سیبری دسته غربی منقرض شود. مثل صدها گونه حیوانات و گیاهان که گسترش تمدن بشری آنها را به نیستی کشاند. این تنوع شگفت آور آفرینش فقط برای تماشا نیست. واقعیت این است که ما انسان‌ها بخشی از این طبیعت هستیم. این روزها گسترش ویروس کرونا یادآوری تازه‌ای بود از ضعف انسان در مقابل طبیعت. اما وقتی انسان‌ها قربانی بیماری کووید 19 می‌شوند، چرا باید برای حیوانات و گیاهان نگران بود؟ شاید ساده‌ترین پاسخ این لاماهای آمریکای جنوبی باشند. حیواناتی که حالا ممکن است بشر را از این بحران نجات دهند. چرا که کارشناسان برای ساختن واکسن کرونا از این حیوانات استفاده می‌کنند. چه بسا جانداران دیگری هم هستند که راه نجات از بحران‌های مشابه آینده باشند، ولی چه کسی مطمئن است نسل آنها در این هیاهوی توسعه منقرض نشود؟
شاهد کاهش شدید 2/3 جمعیت حیات وحش جهان در کمتر از 50 سال بوده ایم و این مدت زمان در مقایسه با میلیون ها سالی که جانداران در کره زمین زندگی می کردند مثل یک چشم به هم زدن می ماند.
اینجا جنگل های آمازون است که این چنین در آتش می سوزند، جایی که شاید هزاران کیلومتر از محل زندگی شما فاصله داشته باشد. اما زندگی شما و فرزندانتان و نسل‌های بعدی بیشتر از پارک کنار خانه‌تان به این جنگل‌ها وابسته است. جایی که شش زمین نامیده شده و بخش بزرگی از اکسیژن زمین را تامین می‌کند. این مصیبت را رهبران جهان بحران انقراض نامیدند. 150 رهبر جهان در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل در این مورد بحث کردند. حالا قرار است سال بعد توافقنامه‌ای را برای مبارزه با این بحران امضا کنند.
10 سال پیش تعهد دادیم که باید کره زمین را حفظ کنیم. در این کار عمدتاً شکست خوردیم، اما در جاهایی که به این تعهد پایبند بودیم، منتفع شدن اقتصاد و زندگی انسان‌ها و سلامت کره زمین غیر قابل انکار است. طبیعت مقاوم است و اگر آسیب‌های دائمی خود را کاهش دهیم، می‌تواند بهبود یابد.
تا سال بعد شاید چندین گونه جانوری یا گیاهی نابود شوند. مراتع و دشت ها بیش از همه در حال تخریب هستند و از همه بدتر این که جمعیت حشرات، مهمترین جانداران برای بقای کشاورزی و ایجاد تعادل در زندگی انسان ها، به سرعتی باور نکردنی کاهش یافته و در حال انقراض است. یک نفر اما میگوید برای نجات کره زمین دیر نشده و هنوز امیدی هست.
دیوید
آتنبرو، پژوهشگر و مجری معروف مستندهای حیات وحش، در اولین پست اینستاگرامش امیدوارانه گفت هنوز میتوان کاری کرد. آقای آتنبرو در کنفرانس تنوع زیستی خواستار اختصاص 500 میلیارد دلار سرمایه سالانه برای جلوگیری از نابودی طبیعت شد. شاید رهبران جهان هشدار او را جدی بگیرند. شاید امیدی باشد که کره زمین نجات یابد. جالب است که فعالان محیط زیست هم نام تنها دورنای سیبری ایران را امید گذاشتند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران در حالی پا به بازی نهایی غرب آسیا گذاشت که تنها ساعتی پیش با خبری شوکه کننده مواجه شده بود. محرومیت عیسی آل‌کثیر، ستاره تازه و گلزن اصلیش، فردی که مربیان و طرفداران تیم حساب ویژه‌ای رویش باز کرده بودند. اما آیا این شوک توانست طوفان سرخ را مهار کند؟ همراه می‌شویم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، تا از این بازی بشنویم.
پرسپولیس با نمایشی خارق‌العاده تونست به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کنه، وقتی که تیم‌ها با حاشیه‌های بسیار توی فصل نقل و انتقالات، در حالی که تازه لیگ و جام حذفی تموم شده بود و برخی بازیکنان هم می‌خواستن جدا بشن، از جمله ستاره‌های کلیدی پرسپولیس علی علیپور و مهدی ترابی، کمتر کسی تصور می‌کرد که حتی تیم‌های ایرانی بتونن از گروهشون بالا بیان و این بسیار ناباورانه است که پرسپولیس فینالیست شده بدون اینکه در جریان بازی‌ها گلی رو دریافت کنه. یعنی گل‌هایی که حامد لک در این مسابقات خورد فقط از روی نقطه پنالتی بود. خط دفاعی پرسپولیس عملکرد درخشانی داشت. کی فکرشو می‌کرد با جدایی ترابی و علیپور و بیرانوند، همچنین با محرومیت ناگهانی عیسی آل‌کثیر دو ساعت قبل از برگزاری دیدار فینال غرب آسیا، باز پرسپولیس بتونه کارو تموم کنه، یکسره کنه و یک بار دیگه به فینال لیگ قهرمانان صعود کنه، در شرایطی که احسان پهلوان هم در جریان بازی از زمین اخراج شد. ولی پرسپولیس با وجودی که بازیکناش فوق‌العاده خسته بودن، تحت فشار بودن و جانانه جنگیدن، دویدن، تگ زدن، مبارزه کردن در برابر تیمی که فوق‌العاده پرستاره بود، دروازه‌بانش پیشتر در لیورپول عضویت داشته، عبدالرزاق حمدالله مهاجم این تیم، تعداد گل‌هاش بیشتر از تعداد بازی‌هاش بوده در النصر عربستان، یا بازیکنی مثل پیتی مارتینز آرژانتینی با رقمی بیش از 12 میلیون یورو به النصر پیوسته که تقریبا میشه شاید حتی بیشتر از کل بازیکنان پرسپولیس، ولی اونا فعل خواستن رو به راستی صرف کردن. شاگردان یحیی گل محمدی از درون دروازه که حامد لک اصلا اجازه نداد جای خالیه به ایرانوند به چشم بیاد، خط دفاعی بدون اشتباه پرسپولیس با شجاع خلیلزاده و حسین کنعانی در قلب خط دفاعی و در سمت چپ و راست سعید آقایی، همچنین سیامک نعمتی در میانه میدان، بازیکنهای پرسپولیس عالی بودن، بشار رسن، همچنین کمال کامیابی‌نیا، میلاد سلک، وحید امیری، و اگه بخوایم یکی یکی اسم ببریم واقعا همه فوق‌العاده بودن و تونستن یکی پس از دیگری رقبا رو از پیش رو بردارن و حالا باید منتظر بمونن تا قهرمان شرق آسیا مشخص بشه تا در یک تک مسابقه تیم برنده قهرمان جام باشگاه‌های آسیا، لیگ قهرمانان آسیا بشه، که سوای همه مبالغی که تا الان پرسپولیس برده حدود 1 میلیون دلار، در صورت قهرمانی 4 میلیون دلار هم اونجا نصیبش میشه. با این توضیح که پرسپولیس در دیدار نهایی احسان پهلوان رو نداره، وحید امیری دو کارته شده، او رو هم در اختیار نداره، اگر عیسی آل‌کثیر بخشیده نشه او رو هم در اختیار نخواهد داشت، اما فصل نقل و انتقالات همچنان جریان داره و پرسپولیس میتونه تیمش رو تقویت کنه. البته جذب بازیکن‌های خارجی در فوتبال ایران ممنوع شده، ولی به راستی که یک موضوع ملی بیش از 20 ساله، یعنی از 1993 میشه 27 ساله که باشگاه‌های ایرانی قهرمان آسیا نشدن، برای شکستن این تلس چه فرصتی بهتر از این که پرسپولیس حالا با تقویت و با در واقع پشتیبانی و تدارکات مناسب بتونه در دیدار نهایی حضور پیدا کنه، چون اونجا فوق‌العاده سخت، معلوم نیست نماینده کره، استرالیا، ژاپن یا چین کدومشون به دیدار نهایی صعود میکنن. موضوع عیسی آل‌کثیر هم که پرسپولیس شکایت کرده، اعتراض کرده تا AFC متوجه بشه که واقعا اون قصد صدور پیام نجات پرستانه رو طبیعتا نداشته و چه بسا بخشیده بشه بتونه در فینال پرسپولیس هم همراهی کنه.
اما طرفداران سری فیلم‌های جیمز باند برای تماشای قسمت جدید آن باید 6 ماه دیگر نیز منتظر بمانند. افزایش مجدد روند ابتلا به ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا باعث شد تا تهیه کنندگان فیلم وقت مردن نیست بار دیگر نمایش عمومی این اثر را به تعویق بیندازند. مهدی طاواس و جزئیات بیشتر.
جیمز باند. We both eradicate people to make the world a better place.
کرونا دست از سر جیمز باند بر نمی دارد. شیوع این ویروس در سراسر جهان باعث شده تا رونمایی از فیلم جدید این سری آثار بارها به تعویق بیفتد. پیشتر قرار بود 25مین فیلم جیمز باند با نام وقت مردن نیست، سوم ماه آوریل سال جاری، 15 فروردین ماه روی پرده برود، اما محدودیت‌های ناشی از کرونا و تعطیلی سینماها باعث شد تا تهیه کنندگان چندین بار تاریخ جدیدی را برای نمایش عمومی این فیلم اعلام کنند. حالا تهیه کنندگان جیمز باند با صدور بیانیه اعلام کردند به خاطر اینکه همه جهان بتوانند همزمان به تماشای این فیلم بنشینند، وقت مردن نیست دوم آوریل سال آینده میلادی، یعنی 13 فروردین سال 1400 روی پرده خواهد رفت. آنها گفتند گرچه این تصمیم ممکن است هواداران جیمز باند را ناامید کند، اما امیدوارند که سال آینده بتوان این فیلم را در همه جای دنیا با هم و همزمان تماشا کرد. این روزها و هفته‌ها کرونا همچنان با شدت در ایالات متحده در حال تاخت و تاز است و در بسیاری از ایالت‌ها محدودیت‌ها ادامه دارد. بسیاری از سینماها تعطیل هستند و مخاطبان در مناطقی هم که امکان سینما رفتن وجود دارد، رغبت چندانی از خود نشان نمی‌دهند. اکران فیلم تنت کریستوفر نولان در آمریکا هم نشان این ادعاست. استقبال از این فیلم در اکران داخلی بسیار پایین‌تر از اکران جهانی بوده و فروش تنت در ایالات متحده بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها و انتظارات. این مسئله باعث شد تا فیلم‌های متعددی اکرانشان را به تعویق بیاندازند. با وجود اینکه کارشناسان معتقد بودند بازگشت به سینماها در خارج از آمریکا خیلی بهتر جواب داده، اما افزایش موارد ابتلا در اروپا حالا تهدیدی جدی برای اکران جهانی فیلم‌ها محسوب می‌شود. وقت مردن نیست با بودجه 200 میلیون دلاری ساخته شده و آخرین فیلمی است که دانیل کریگ در نقش مأمور 207 در آن ظاهر می‌شود. او البته پیش از بازی در وقت مردن نیست از شخصیت جیمز باند خداحافظی کرده بود. دانیل کریگ پس از اینکه سام مندس اعلام کرد دیگر کارگردانی فیلم جدیدی از جیمز باند را بر عهده نمیگیرد، گفت که کارش با مأمور 207 به پایان رسیده. اما پس از جدی شدن تولید وقت مردن نیست، قبول کرد که برای آخرین بار این نقش را ایفا کند. برای حضور در نقش جیمز باند بعدی سینما نام بازیگران بریتانیایی متعددی به میان آمده که هنری کویل یکی از آنهاست. البته چند ماهی است که نام تام هاردی هم به گوش می‌رسد و گفته می‌شود که او جیمز باند بعدی خواهد بود. کری فوکوناگا به عنوان کارگردان پشت دوربین وقت مردن نیست حضور داشته و رالف فاینز، کریستوف والتز، رامی مالک به همراه لئا سیدو و آنا د آرماس بازیگران این فیلم هستند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
و در انتهای این صبحانه با خبر مثل همیشه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌های ایران.
بحران کرونا همچنان از عناوین اصلی مطبوعات در ایران هست. روزنامه جهان صنعت در گزارشی به عنوان تخت خالی نیست نوشته که وضعیت در بسیاری از استانها بحرانی هست، در برخی از استانها از بحران هم گذشته. تا این روزنامه اشاره کرده که شمار جانباختگان دیگه الان مدت هاست که بالای 180 و 200 نفر در روز هست و شمار مبتلایان روزمره هم، یعنی روزانه هم در حال افزایش هست، به طور مداوم روند افزایشی داشته. اشاره روزنامه جهان صنعت به ویژه به برخی از استان ها هست که وضعیتشون خیلی وخیمه، از جمله استان اصفهان که به نوشته این روزنامه و به گفته مقام های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تخت های تعیین شده برای بیماران مبتلا به کرونا پر شده. بیمارستان ها و مراکز درمانی در این استان تعیین شده بودند برای اینکه بستری بشن بیماران جدید کرونا، در اونها ظرفیت هاشون تکمیل شده. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته که در یک هفته گذشته دست کم 278 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در این استان اصفهان جان خودشون رو از دست دادن که به طور متوسط میشه روزی 40 نفر. البته پیشتر معاون بهداشتی این دانشگاه هم گفته بود که شمار جان باختگان در اصفهان در حدود 50 نفر در روز هست، بعد از تهران در حال حاضر که بیشترین شمار جان باختگان رو در ایران داره در روز، استان اصفهان در رتبه دوم قرار گرفته، اونگونه که مقام‌های محلی و مقام‌های دانشگاه پزشکی اصفهان میگن. وضعیت در استان آذربایجان شرقی هم وخیم هست و در استان آذربایجان شرقی هم روزانه شمار قابل توجهی از بیماران مبتلا به کرونا جان خودشون رو از دست میدن. شمار مبتلایان روزمره و روزانه در تبریز و آذربایجان شرقی به بیش از 1000 نفر رسیده، در اصفهان به بیش از 1500 نفر در روز رسیده و حتی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفته باید عزای عمومی اعلام کرد. این نگاه و روایت روزنامه جهان صنعت است. بخشی از این آمارها رو روزنامه منتشر کرده و این نشون میده که وضعیت کرونا تا چه اندازه در ایران بحرانی است و تا چه اندازه حتی کادر درمان رو تعقیب می‌کنه. روزنامه همشهری گزارشی داره با عنوان سردنشینی بنزین در آمار تجارت خارجی. اهمیت این گزارش این هست که یک سال پیش دولت حسن روحانی و مقام‌های جمهوری اسلامی بنزین رو هم سهمیه بندی کردن، هم افزایش قیمت بنزین به طور ناگهانی و چنان اهمال شد که مردم به خیابان‌ها آمدند. در آبان ماه سال 98 اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفت. به گزارش و به نوشته رویترز دست کم 1500 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. شماری هم بعدها در زندان‌ها جان خودشون رو از دست دادند. بعضی ها هم از معترضان محکوم به اعدام شدند. همه این ماجراها که در ایران در آبان ماه گذشته رخ داد به خاطر این بود که مقام‌های جمهوری اسلامی میگفتن ما می‌خوایم مصرف بنزین رو کاهش بدیم. حالا معلوم شده که در واقع بنزین رو به کشورهای اطراف به دلیل تحریم‌هایی که هست نمی‌تونن هر جایی بفروشن، به کشورهای اطراف می‌فروشن و بخشی رو هم به کشورهای مثل ونزوئلا صادر می‌کنن. روزنامه همشهری نوشته که در شرایطی که مجموع صادرات ایران در شش ماه گذشته، شش ماه نخست سال جاری، با سقوط 35% مواجه شده، آمارها از سردنشینی بنزین در فهرست صادرات خبر میده. شرکای تجاری ایران در بخش واردات در درجه اول چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان قرار دارند و در بخش صادرات هم چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه قرار دارند. 13 میلیارد دلار در 6 ماه نخست سال جاری ایران صادرات داشته و 16 میلیارد دلار واردات، که 3 میلیارد دلار در واقع کسری اعتراض تجاری بوده که از محل صندوق ذخیره ارزی یا منابع دیگر تامین شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
We'll be right back.